أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. این آیه مبارکه همونطوری که ملاحظه فرمودید سه بخش داشت. بخش اول درباره تمنی بود و بخش دوم درباره تأثیر کسب و کوشش بود و بخش سوم درباره تأثیر دعا و نیایش و امثال ذلك است. قسمت مهم مباحث به بخش اول تا حدودی تمام شد. یکی دو تا حدیث در این زمینه مونده است که این بخش اول به پایان برسد و اون است که نتیجه بخش اولی شد که اون چرا که خداوند به دیگران داد شما اون را تمنی نکنید. شما از خدا خیر بخواهید. حالا اگر خیر شما در این بود که مثل اون را یا بهتر از اون را به شما بدهد که اعطا میکند و اگر خیر شما در این نبود که چیزی دیگر به شما اعطا میکند. پس لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، یعنی عین اون را که خدا به دیگران داد همون را نخواهی. لذا یکی از بهترین دستورات دعا همون اون دعاییست که در جریان منا و ذکر حاجیان در سرزمین منا مطرح است که مؤمنان بعد اینکه کارهای عرفات و مشعر رو منا را انجام دادن، یعنی قربانیان را کردن، یه فراغتی دارن شبها در منا بیتوته می کنن. اونجا در جاهلیت به افتخارات نیاکانشون میپرداختن، ولی قرآن میفرماد به این که این کارو نکنید، به یاد پدرانتون نباشید، به یاد خدا باشید. فاذکروا الله که ذکرکم آباکم و اشد ذکرا. بعد میفرماد که مؤمنین دعاشون این است که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اینها در دنیا حسنه میخوان، یعنی چیز خوب، حلال، طیب، طاهر، و این دعای خوبی است. پیشنهاد نمیدم که خدای فلان چیز ما بده، فلان چیز ما بده، فقط حسنات دنیا را طلب میکنم. داشتن فرزندان صالح، همسر با ایمان، همسایه های با ایمان، رفقای با ایمان، معلم خوب، شاگرد خوب، همبحث خوب، هم داد و ستد خوب، نیروهای اقتصادی خوب، نیروهای نظامی خوب، همه اینها جز حسنات دنیا است. اگه کسی در یه جای کار بکند که همکاران او مؤمن باشند، صدوق باشن، این جز حسنات محل کاری است. و صدها نمونه دیگر در صدها رشته های مربوط به تأمین سعادت یک جامعه. ولی گروه دیگر کسانی هستند که اینها زرق و برق دنیا طلب میکنن، نه حسنه. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، که این دعای بسیار خوبی است. اما به منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، همین دعاشون همین است، من ربنا آتنا فی الدنیا. حالا لازم نیست دعایشون این باشد، این رو بگوین، منطقشون این است، بگن ربنا آتنا فی الدنیا، نمیگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا. گروه اول از اونها این چینی یاد کرد، فمود من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار، این گروه خوبیه. اما به منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، همین دیگه چیزی پشت سرش نیست، و منها من یقول و ربنا آتنا فی الدنیا. این گروه کسانی هستند که مالهم فی الاخره من خلاق، اینا به هیچ بهره معنوی ندارند. بنابراین انسان اگر بخواهد به خیری برسد پیشنهاد ندهد که خدای من فلان چیز بده، فلان چیز بده، چون خیلی از موارد خداوند برای آزمایش همون را اعطا میکند ولی به زیان این شخص است. بهترین پیشنهاد این است که انسان از خدا فضلش رو طلب بکند، لطفش رو طلب بکند و خیرش رو طلب بکند، باید خدای حسنات دنیا رو من بده. لذا در بعضی از جوامع روایی مسلمین مثل صحیح بخاری اینها بابی منعقد شده است به عنوان باب و ارتباط العلم و الحکمه، یعنی خوب است که انسان از خدا علم و حکمت طلب بکند و نسبت به علم و حکمت قبطه ببرد. اگر دید دیگران عالما حکیما، از خدا بخواهد که عالم و حکیم بشود. این باب در صحیح بخاری است، باب ارتباط العلم و الحکمه. در بیانات نورانی هست ابی سلام الله علیه در نهج البلاغه معیار قبطه را مشخص فرمود که انسان در چه جایی مقبوط است و در چه جایی مقبون، کی مقبون است و کی مقبوط. در خطبه 86 نهج البلاغه این چه آمده است که ان انسه الناصر نفسه اتبعهم لربه و ان اغشهم بنفسه اعصاهم لربه.
خالص ترین و ناصح ترین افراد نسبت به خودشون کسانی هستند که بیشتر مطیع خدا باشن. خیانت کننده ترین افراد نسبت به خودش کسی است که خدا را معصیت کرده باشه. یه وقت انسان به دیگری خیانت میکند، یه وقت به خود خیانت میکند. بعد میفرماید به این که بل مغبونو من غبن نفسه، کسی که خود را گول زد اون مغبون است، ولی ول مغبوتو اون کسی که مورد غبطه دیگران است، من سلم له دینه، اگر کسی مسلم واقعی بود و دینش سالم بود اون مورد غبطه دیگران است، یعنی جا دارد که دیگران به حال او غبطه بخورن. به خدا عرض کنون خدا یا این کمالی که به فلان شخص دادی که دینش سالم است مشابه اون کمال را به ما هم مرحمت بکن. و اما اگر جریان مال مطرح باشد، جریان مال مطرح باشد، کسی دارای امکانات مالی باشد به دیگران به حال او قبطه ببرم، این قبطه صحیحی نیست. برای اینکه خود این شخص هنگام مردن از همه اون چه که جمع کرده است بیزار می شود و اونها را رها می کند، می گوید ای کاش این اموالی که دیگران به حال من درباره این اموال غبطه می خوردن، دیگران اینها را جمع می کردن و من راحت بودم. در خطبه 109 نهج البلاغه این چنین است، می فرماید وقتی هنگام مرگ فرا می رسد، او هو یعض یده، دستش رو گاز میگیرد، ندامتن علاما اثر له عند الموت من امره، هنگام مرگ بسیاری از مسائل بر او روشن میشود. و یزهد فی ما کان یرغب فیه ایام عمره، چیزی که در تمام مدت عمر نسبت به او رغبت داشت الان بی رغبت میشود. و یتمنى ان الذی کان یغبته بها و یحسده علیها قد حازها دونه، همین شخص در حال احتضار و مرگ به پایان عمر تمنیش این است که ای کاش ثروتی که او جمع کرد و دیگران به حال او غبطه می خوردن، ای کاش این ثروت را دیگران جمع کرده بودن و او عمرش تلف نکرده بود. و یتمنا، همین شخص در اواخر عمر هنگام مرگ، ان الذی، یعنی اون شخصی که این محتضر در آخر عمر تمنی میکند، میگوید ای کاش اون کسی که به حال این او غبطه میخورد در باره این ثروت، ای کاش اون شخص غبطه خورنده این اموال جمع میکرد نه او. و یتمنى ان الذی یغبته، ان الذی یعنی اون کسی که یغبته این شخص محتضر را به اون ثروت و در باره او حسد می‌ورزید، قد هازها دونه، ای کاش اون شخص حیازت می‌کرد نه این. البته غبطه در موارد دیگر هم در همون نهج البلاغه به کار رفت. می‌فرماید به این که زاهدان مورد غبطه دیگران هستند، ولی اونها با اینکه مورد غبطه دیگرانن باز همتشون چیز دیگر است. فرمود در خطبه 113، ان الزاهدین فی الدنیا تبکا قلوبهم و انزهکو و یشتد حزنهم و انفرهو و یکسرو مبتهم انفسهم و انقتبتو، اگرچه مورد غبطه دیگرانن ولی خودشون رو دائما در سرزنش و نکوهش قرار میدهند که چرا بسیاری از معارف و مسائل را تحصیل نکردند یا عمل نکردند. به هر تقدیر بخش اول این آیه روشن هست که اون چرا که خدا به دیگری داد شما عین او را تمنی نکنید، مثل او را بخواهید تمنی بکنید، زیر عنوان فضل تمنی بکنید. و برای رسیدن بو هم دو تا راه دارد، یکی راه کسب و کار و کوشش، یکی هم تضرع و ناله و نیایش. در همه جا همینطور است، یعنی نه کار بدون دعا نه دعای بدون کار. برای توده مردم برنامه ریزی نشد. البته گاهی ممکن است یه سلسله کارهایی فقط با دعا انجام بشود، اما تحصیل خیر بنابر این است که با کار باشد و دعا. و اما اگر چون که کار بود و چیزهای فراهم شد و دعا و توجه به خدا نبود، این همون دوتا بیانی است که قبلا از سوره تغابن و امثال تغابن یاد شده است که اموال و اولاد امتحان است نه فضل خدا. انما اموالکم و اولادکم فتنه. یا اگر کسی با کوشش اینها را فراهم کرد اما نه با دعا، در باره اونها فرمود که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. حالا نوبت به بخش دوم این آیه میرسد که در بخش دوم فرمود للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. این بخش دوم هم دو مقام را در خود دارد. یکی این که انسان‌ها با هم از نظر امکانات و استعدادها و هوش‌ها و قدرت‌های فکری و بدنی مختلفند، چه مردها با هم چه زنها با هم، چه مردها نسبت به زنها، هر سه گروه، یعنی یه اختلافی در درون مردهاست، یه اختلافی در درون زنهاست، یه اختلافی بین زنها و مردهاست. این یکی هم اختلاف مربوط به خصوص مرد و زن هست. اون اختلافی که مربوط به خصوص مرد و زن هست، اون رو مقام ثانی بحث تشکیل میدهد. مقام اول در این است که افرادی که در جامعه انسانی به سر میبرن، اینها دارای استعدادهای گوناگون و رهاورد گوناگون. فعلا بحث در مقام اول است، یعنی اصل اختلاف استعدادهای فکری و بدنی در مجموعه آحاد انسان، نه مرد در مقابل زن و زن در مقابل مرد. در این قسمت فرمود مردها و زنها هر کسی یه خصوصیتی دارن و اون چرا که کسب کردن بهره میبرن. کلمه اکتساب گرچه اون کسب اختیاری را میرساند و شاید در آیه لها کسبت و علیها مکتسبت این نکته مورد پذیرش باشد، لذا گفتن فرق است بین کسب و اکتساب. کسب اهم از اختیاری و غیر اختیاری است، اما اکتساب مخصوص اختیاری است. لذا در امور فضیلت و معنویات و حسنات، چه اختیاری و چه غیر اختیاری، نصیب انسان می شود لها ما کسبت، ولی در سیئات غیر اختیاری دامنگیر انسان نخواهد شد. فقط انسان گرفتار سیئاتی است که با اختیار انجام داده است. لذا فرمود لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، یعنی اگر چیزی بخواهد به له و سود افراد باشد، خواه با اختیار خواه بی اختیار نصیب او شد، به سود اوست. او نمیدانست دیگری برای او دعای خیری کرده است، یه خیزی نصیب او شد. اینا کارهای غیر اختیاری است دیگر. و اما در سیئات فقط امور اختیاری دامنگیر انسان می شود، غیر اختیاری دامنگیر او نمی شود. این فرق در اونجا مورد قبول قرار گرفته یا می شود، ولی با قرینه همراه است. در اینجا که فرمود رجال نصیب به مکتسب و بر نساء نصیب به مکتسب، نه، اینجا چون در مقابل کسب نیست، همه کارها را شان می شود، چه اختیاری و چه غیر اختیاری. برای اینکه اگر ما بگیم این اکتساب مخصوص امور اختیاری است، ارتباطش با گذشته تقریبا قطع می شود. در گذشته مسائل نکاح و ارث و امثال ذلک مطرح بود و اون امور اختیاری نبود. یه سلسله فرقهایی را ذات اقدس اله در نکاح در میراث بین افراد برقرار کرد، چه مردها چه زنها. زنها هم با هم اختلاف دارن در ارث، مردها هم با هم اختلاف دارن در ارث، یکی گاهی یک ششم میبرد، گاهی یک دوم میبرد و امثال زاره. و این امور غیر اختیاری است. بنابراین مناسبتر آن است که این اکتساب به معنی جامع باشد، یعنی هر کسی در اثر حالا استعداد بود یا کار و کوشش بود یا علل و عوامل، مستور بود یا مشهور بود، اختیاری بود یا غیر اختیاری بود، هر چه کسب کرد از او بهره میبرد. شما اون را تمنی نکنید که از بین برود، فضل خدا را بخواهید و خودتون هم تلاش و کوشش کنید. هر کسی در این محور کسب و کوشش کرد، چیزی نصیبش می شود. و این چنین نیست که دیگران با کسب و کوشش به جایی برسن و شما نرسید، این طور نیست. شما هم اگر با تلاش و کوشش اقدام بکنید به جای می رسید، برای هر کس کار کرد سهمی می برد. چرا حالا تمنی دارید که اون که در دست دیگران است از بین برود؟ خب شما هم فراهم بکنید. للرجال نصیب به مکتسب و للنساء نصیب به مکتسب. پس این میتواند دلیل اون نهی باشد که چرا لا تتمنوا، برای اینکه راه بازد شما هم فراهم بکنید. بله گاه پیشنهاد میدن، ولی اساس این است که یا در اول دعا یا در آخر دعا یا در کنار همون جمله دعاییه این است که خدایا ما را از خیر و حسنات و فضلت برخوردار بکن. یعنی اگر ما احیانا یه چیز خاصی به شما پیشنهاد دادیم میخواهیم این خیر باشد و اگر خیر ما در اون نیست ایرون به ما نده. در صحیفه سجادیه این جمله نورانی هست که از سجاد سلام الله علیه فرمود در اون دعا عرض کرد خدایا یا من لا تغیر حکمته الوسائل، یعنی شما دستور دادید فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، اما این چه نیست که ما اگر با وسیله حرکت کردیم حکمت تو هم تغییر بکنه. دعا وسیله است، نماز وسیله است، توسل به اهل بیت علیهم السلام وسیله است، انجام همه عبادات وسیله است، چه در رسوس چه در ادعیه و امثال ذلک نماز به عنوان بهترین وسیله شمرده شده، یا جهاد وسیله است. و ابتغوا الیه الوسیله این تعیین نمی کند چی وسیله است، هیچ عامی مصداق خود را تعیین نمی کند. نمی شود گفت فلون توسل خوب است، برای خدا فهمون وابتغوا الیه الوسیله، اول باید ثابت کرد که فلان شی وسیله است، بعد ارتباط با او میشود توسل صحیح، چون هیچ عامی خاص خود را اثبات نمی کند. ولی ثابت شده است در روایات که عبادت و اطاعات وسیله است، حب به اهل بیت علیهم السلام وسیله است و امثال ذلک. خب اگر کسی وسیله ای رو اتخاذ کرد، حالا روزه ای گرفت، نمازی خون، اطاعتی کرد تا به مقصدی برسد، آیا این وسائل حکمت خدا را هم دگرگون می کند یا نه؟ در این دعای صحیفه سجادی آمده است که یا من لا تغیر حکمته الوسائل. یه وقت است که انسان نذر می کند، خب نذر وسیله خوبی است، وستعین به صبر و صلات، به صبر متوسل می شود، به روزه متوسل می شود، به نماز متوسل می شود، ولی اثر نمی بیند. البته اون چرا که او خواست چون مخالف با حکمت بود خدا به او نمی دهد، اما یقینا در مقابل این توسلهای او چیزهایی که به صلاح او خدا مرحمت می کند. هیچ کس نمی تواند بگد من متوسل شدم و نتیجه نگرفتم، این هیچ کس ممکن نیست بگد. بستی که به سوی خدا دراز شد ممکن نیست خالی برگردد. حالا اگر همون شی مصلحت بود همون رو خدا اعطا می کند، نبود سیئات او را می بخشد، سیئاتی نداشت بر حسنات او می افزاید، اهدل امور سلاس به این شخص یقینا می رسد. رضا به ما گفتن در مراسم دعا اگر دستی را به سوی خدا دراز کردید این دست را به صورت بمالید، بر سر بمالید، ببوسید، که چون دست از سوی خدا با لطف خدا برگشت، خدا چیزی به این دست داد. رضا ائمه علیهم السلام گاهی دست را میبوسیدن، گاهی میبویدن، گاهی مثلا موقع صدقه دادن باید به صورت میکشیدن. این در قدت و دایی مرحوم ابن فهد رضوان الله علیه این ادب هست که ادب دایی این است وقتی انسان دعا کرد که ممکن نیست این دست خالی برگردد، چیزی را ذات اقدسی را در این دست نهاد، این دست رو به صورت بماند. پس بهترین راه این است که انسان فضل و حسنه طلب کند. اگر شرایط نباشد که اون را خدا اعطا نمی کند، ولی همین درخواست از خدا خودش عبادت است دیگه. بله خود دعا با کار یک جا ذکر شد، هم فرمود للرجال نصیب و مکتسب و للنساء نصیب و مکتسب، نه هم فرمود واسأل الله من فضله، نه دعا به تنهایی نه کار به تنهایی. گاهی ممکن است هم کار انجام بدهد چیزی به دست بیاورد ولی حسنه نباشد. خود همین عبادت است، این عبادت را خدا پاداش میدهد. اگر اون خواسته او مورد حکمت نبود خدا اون خواسته را نمیدهد، ولی گناهی از گناهان او را میبخشد، چون خود این دعا عبادت است دیگر. یا اگر گناه نداشت حسنی بر حسنات او میافزاید، چیزی خدا به او اعطا میکند، لذا این دست را به صورت میماند. خب پس در این جمله وسط یعنی رجال نصیب و مکتسب و نساء نصیب و مکتسب نه، دو مقام از بحث مطرح است، یکی اختلاف زن و مرد، یکی اختلاف هایی که در افراد جامعه هست، چه مردها با هم چه زنها با هم. بیانی را سید الاستاد رضوان الله علیه دارن که به عنوان حقیقت قرآنیه که اینم از بیانات سودمندیشون است که حتما ملاحظه فرمودید، فرمان به این که انسان‌ها دارای استعدادهای گوناگونیه و این قابل انکار نیست، هر کسی هوش و درک خاص خود را دارد، هر کسی همت مخصوص خود را دارد، بعضی ها ترسو هستند، بعضی شجاعند، بعضی ها مقاومند، بعضی زود خسته می شوند، بعضی خوش درکند، بعضی ضعیفند، بعضی خوش حافظند، بعضی ضعیفند، بعضی جامع این کمالاتند، بعضی فاقد بعضی از کمالاتند، این اختلاف هست، این مقدمه اولا. و این همان است که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، و این درباره خصوص بعد از اسلام نیست، چون این حدیث را مرحوم کدرین رضوان الله در روزه کافی یعنی جلد 8 کافی که نقل کردم زیلی هم دارد که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، خیارهم فی الاسلام، همون کسان بودن که خیارهم فی الجاهلیه، در جاهلیت هم افرادی بودن که خوشفکر و روشنبین بودن، به فکر تجاوز و تهاجم نبودن، همونها وقتی اسلام عرض شد بیش از دیگران و پیش از دیگران اسلام را پذیرفتن. ولی هر کسی در درون خود اگر کندوکاو بکند معدنی هست، بعضی معدن تنان، بعضی معدن نقره که معادن ذهب و فضه، این دیگر همت میخواهد، اگر گنج در ویرانه باشد انسان در ویرانه بخوابد، کندوکاو نکند، استنباط نکند، اون معدنی که دارد استخراج نمی شود. ولی اگر استنباط بکند، کندوکاو بکند، کوشش و تلاش بکند، در درون خود اجتهاد بکند، اون خواسته ها را و یافته ها را عرضه کند، می آید به صورت معدن های ارزنده در می آید. پس الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، این مطلب اول که مقدمه سخن است. همین باعث شده است که از دیر زمان هر کس قدرت بیشتری داشت، فکر برتری داشت، به خیال حکومت بر دیگران بود که دیگران را زیر سلطه خود قرار بده. حالا در محیط خانواده پدر سالاری بود یا برادر بزرگ برادر سالاری بود به ماننده، در قبیله اون بزرگ قبیله سالاری قبیله را به عهده می گرفت، شیخ سالاری بود که شیخ هر قومی حاکم بر اون قوم است، رئیس اون قوم حساب می آمد. ادوار را بشر با این گذرون، با شیخوخیت گذرون، بعد کم کم این قبیله نشینی و روستانشینی و اعرابی بودن به شهر نشینی تبدیل شد و اون که قدرت برتر و بیشتری داشت او شده سلطان. دوران ملوکیت بعد از دوران شیخوخیت فرا رسید. وقتی روابط زیاد شد و بیشتر شد و این شهرها و کشورها و قاره‌ها به هم پیوست، سخن از امپراتوری مطرح شد. اون که مقتدرتر بود دایه شاهنشاهی داشت. شاه کسی بود که از یک کشور باج می‌گرفت. شاهنشاه کسی بود که از چند کشور باج می‌گرفت. کارهایی که کسراهای ایران میکردن و شاهنشاه میکردن باجگیری از چند کشور بود، چین که کارهایی که امپراتورها میکردن هم همینطور بود. خب پس از شیخوخیت تا امپراتوری این مراحل را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتن که بخواهن به هرج و مرج نظم بدن، این نشد. البته منتها هرج و مرج جامعه تر شد، متشکل تر شد، مبسوط تر شد. هر کس قدرت پیدا کرد بر اساس قد افلح اليوم من استعلا، او زمامدار منطقه خاص خود شد. کم کم جنگ های جهانی اول و دوم و امثال زارک ظهور کرد، جنگ های فراوان ظهور کرد دیگه، حالا جهانی یا غیر جهانی. این ناچار شدن یه سازمان مللی امثال زارکی که همه کشورها در برابر او خاضع باشند تأسیس کنند و یه حقوق بشری تدوین کنند و مانند. این کار تا حدودی جلوی اون تهاجم مستقیم و بردگی مستقیم را گرفت، ولی باز راه دیگر برای استعباد و برده کردن باز شد و اون مسئله اقتصاد است. هر کس قدرت بود منابع را در دست خود گرفت، معادن را در دست خود گرفت، به سراغ تکاثر رفت و دیگر جریان سرمایه‌داری از یک سو و فقیر بودن از سوی دیگر جامعه را به دو قطب تقسیم کرده است. باز همون بردگی ظهور کرد، منتها به صورت مدر. قبلا به زور برده می شدن، الان به زر برده می شدن، چاره ندارن. پس اینم اصلاح نکرد. این مرحله دوم. پس اون ادوار سگانه از دوران شیخوقیت و ملوکیت و امپراتور بودن یک فاز از زندگی بشر را تشکیل داد. بعد تدوین قانون و منشور بین الملل و اینها دست مردم را باز گذاشت. اونایی که قدرت بیشتری داشتن سعی کردن این معادن و منابع را بگیرن، دیگری را صفرولیت کنن، که این کشورهای محروم و زیر صفر در اثر اینکه امکانات فرهنگی نداشتن عالم نشدن، امکانات صنعتی نداشتن مخترع نشدن و مانند آن، اینها به میل و رغبت خود برده شدن. به اینها میگوین شما مستقلی. اینم یک فریبی است و این نابرابری زمینه شیوعیت و کمونیستی را فراهم کرده است. مقدار زیادی این ظلمها را تحمل کردن، دیدن قابل تحمل نیست، قیام کردن. در مقطع سوم، در طرح سوم، مسئله شیوعیت و اشتراکیت آمد که همه معادن، همه منابع، همه ثروت‌های عمومی در اختیار دولت است. دولت سالاری است، فرد حکومتی ندارد. بخش‌های خصوصی الغا، مالکیت‌های خصوصی الغا، و همه باید کار بکنند و همه باید جیره بخورند و ثروت‌های عمومی در اختیار دولت است. این طرح کمونیستی که با فشار پیش آمد و با فشار هم چند سال دوام پیدا کرد. کشته ها دادن و عده زیادی رو کشتن تا این طرح را تثبیت کن. نقص این طرح این بود که همه انسان ها را مجبور کردن در حد معینی کار بکنن. وقتی مالکیت خصوصی الغا شد، دیگه انسان یه بردگی عمومی رو دامن زده است. این دولت سالاری در حقیقت همه بردگان دولت هست. اون تشویق ها و اون ترغیب ها و اون انگیزه ها همه رخت بربست، چون استعدادها که مختلف هستن، هوش ها گوناگون هست، ولی بازدهی یکی قهرن راکت می شود. اون که می تواند خوب درک کند، خوب تولید کند، بعد می بیند به این که مزایایی ندارد، دارد برای دیگران کار می کند، قهرن ترغیب نمی شود. چون ترغیب نمی شود، همون اصل اقتصاد که دامنه کمونیستی را دامن زده است، هم مایه فروپاشیشون شد به حسب ظاهر، اما محورهای اصلی آن است که اون طرح چهارم را که انبیا آوردن اون عمل نشد، یعنی اعتقاد مطرح نشد و اقتصاد به جای اعتقاد نشست. این هم طرح سوم. اونجرا که اسلام ارائه می کند این است که انسان را به حقیقت اولی خود آشنا می کند و میگوید این فلات دنیا ولو یک قرن هم یا بیش از یک قرن هم انسان زندگی کند، در برابر این عمود لایزالی که انسان در پیش دارد قابل قیاس نیست. انسان است و ابدیت او. همین جمله‌ای که در خطبه نورانی از امیر علیه السلام خونده شد که انسان در اواخر عمر آرزو می‌کند ای کاش عمرش را در تحصیل علوم و معارف و اعمال صالح به سر می‌برد، نه درباره مال، و ای کاش مالی که او فراهم کرده است دیگران می‌داشتند نه او. این حقیقت در نهاد انسانی هست. انبیا آمدن اول این حقیقت را احیا کردند تا انسان به عظمت خود پی ببرد. وقتی به عظمت خود پی برد، همه اون استعدادها را برای احیای این حقیقت و شکوفایی این حقیقت به کار می برد، یعنی برای کوثر به کار می برد نه برای تکاثر. کار انبیا این بود که هم کندوکاو بکنن، این معدنها را از درون انسانها بیرون بیارن، بگن شما یه همچه گوهری به نام فطرت در درونتون دارید، هم اینها را صنعتگری بکنن، به صور ارزنده عرضه کنن. اونگاه انسان وقتی حقیقت خود را شناخت، اون که خوشفهمتر است حقیقت خود را بهتر باز می‌یابد، بیشتر احیا می‌کند. اون که فهم متوسطی دارد حقیقت خود را به طور متوسط درک می‌کند و احیا می‌کند. بهرن بشریت به سمت کوثر حرکت می‌کند نه به سمت تکاثر. گرچه کوثر چند مصداقی برای او ذکر کردن. قرآن کوثر است، امامت کوثر است، رسالت کوثر است، ولایت کوثر است، نبوت کوثر است، وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها کوثر است. اینا مصادیق کامله کوثر است. وگرنه خیر کثیر، کوثر یعنی خیر کثیر. لقمان حکیم با اینکه از مسئله رسالت و نبوت و اینها قرآن خبری در این زمینه نداد، ولی فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه، و حکمت را همون کوثر معرفی کرد. در سوره مبارکه بقره فرمود که یؤتی الحکمت من یشا و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. و رأس الحکمه هم اونطوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است، ترس از خداست. رأس الحکمه مخافت الله، اون که بیش از دیگران از خدا میترسد حکیم تر است. حکمت که معنای اصطلاحی که نیست. خب رأس الحکمه مخافت الله، این حکمت عملی است. البته انبیا که آمدن انسانها را به سمت کوثر بردن. وقتی انسانها از تکاثر نجات پیدا کردن به کوثر رسیدن، همه اون همتها دوچندان باز به شکوفا میشود بدون آسیب پذیری، چون در نیل به کوثر هیچ تزاحمی نیست. شما اگر یک سالن 1000 نفره رو تهیه کنید که 1000 نفر جا دارد، این 1000 نفر همه آدمای خوب و متواضع باشن، میبینید هرگز جا کم نمیاد، چون هر کس هر جا آمد می نشیند. ولی اگر شما یه جایی باشد که 1000 نفر در او جا می گیرند، 100 نفر رو شما در یه همچین جای دعوت کردید، یک گوشه پتو پنگ کردید به عنوان صدر، میبینید همه به اون صدر متوجه، جا تنگ. این تنگ بودن جا منشأش تکاثر است، تکبر است، نه کوثر. کوثر که مزاحم کسی نیست. همه بخوان عالم باشن، ادیب باشن، مؤدب باشن، متواضع باشن، بخشنده باشن، سالم و صالح باشن، هیچ تزاحم. تزاحم تو تکاثر است، نه تو کوثر. همون کاری را که ذات اقدس اله در آخرت برای بهشتی ها مشخص کرده بود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، که در بهشت بین بهشتی ها کینه و عداوت و بغضانی است، همون را مؤمنین در دنیا از خدا طلب میکنن. یعنی لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اگر این دعا را قرآن اجازه داد، اجابتش را هم وعده داد، چون دیگر این چنین نیست که ذات اقدس اله یه عده را بستاید بفرماد اینا یه همچه دعاهایی دارن بعد هم این دعاها را مستجاب نکند، چون دعای بی مستجاب که فضیلت نیست. پس اینکه در سوره 8 از مؤمنین ناب چنین یاد میکند که میگوین لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، معلوم شود یه عده این دعا را دارن و این دعا هم مستجاب است، این میشه کوثر. اگر این دعا مستجاب شد، کسانی که به این حد رسیدن اینا تو بهشت دارن زندگی میکنن، یعنی باطنن در بهشتن، ظاهرن در دنیا. این همون بیان نورانیست که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف اعمالی نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر به وجود مبارک است امیر سلام الله علیه ما فرمود انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابا. اون حدیث معروف انا مدینه العلم که مکرر فریقین نقل کردن، اما این یه حدیث دیگری است. فبود انا مدینه الحکمت و هی الجنت و انت یا علی بابا، من شهر بهشتم، من تو بهشتم و تو در این شهر بهشتی. انا مدینه الحکمت و هی الجنت و انت یا علی بابا. خب این گونه افرادی که به کوثر رسیده اند در بهشت. کوثرها و کوثریها تلاش و کوششون این است که به حدی برسن که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینا در تولید پرتلاشن، در مصرف قانعن، هیچ مشکلی برای جامعه فراهم نمی کنن و مشکلات جامعه را حل می کنن. اگر کسی عاقل شد به کوثر رسید، هم از تنبلی و تنپروری نجات پیدا میکنه، دائما کار میکنه. اون مقداری که دین به او دستور داد، نظیر کار است امیر سلام الله علیه، آنی را بیکار نیست. البته آن عبادتش مشخص، آن استرادش هم مشخص، اما اون ظرفی که باید کار بکند کار میکنه تا آخرین لحظه. و از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم رسید به این که ان کانت بید احدکم فسیلتون فاستطاع ان یقرسها قبلا تقوم الساعه فلیقرسها فان له بذلک اجرا. فرمود اگر یک نشایی در دست کسی است، یک نهالی در دست کسی است که این رو میتواند غرس بکند و میداند که بعد از یک ساعت میمیرد، فقط همین مقدار از او بر میاد که این نشاره بکارد و بعد بمیرد، همون این کار رو بکنه ثواب داره. حالا این مربوط به کشاورزی. حالا اگر یک کسی عالم بود، قلم در دست او بود و میداند که بعد از چند دقیقه میمیرد، خب این یه سطر رو بنویسه به بمیره، همون تو که نهال در دست توست این رو بکار و بمیر، نگو من که بعضی ساعت میمیرم. این کانت به ید احدکم فسیلتون فاستطاع ان یقرسها قبل ان تقوم الساعه فلیقرسها فان له بذلک اجرا. وقت این شخص در تولید می شود فعال، در مصرف می شود قانع، نه اون شیخ سالاری، نه اون سلطان سالاری، نه اون امپراتور سالاری، نه اون سازمان ملل سالاری، نه اون منشور ملل سالاری می رسد، نه فریاد شیوعیت و کمونیستی پیدا می شود که فرو پاشیده شد، من مشکلات دیگر. تلاش و کوشش انبیا در همین راه خلاصه می شود. الحمدلله رب العالمین.